اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود. باز هم با شما هستم. در سر آغاز برنامه گفت و شنود از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خبر داد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این عضو شبکه القاعده در مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار بازداشت شده است. در اعلامیه وزارت داخلی افغانستان آمده است که این عضو شبکه تروریستی القاعده در تبانی با گروه تروریستی طالبان در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در مربوطات ولایت ننګرهار نقش کلیدی داشت. اما وزارت داخلی افغانستان در مورد هویت فرد بازداشت شده جزئیات ارائه نکرد. این در حال است که به تازگی گروه تحلیل و تعزیرات شورای امنیت ملل متحد با استناد به کشته شدن اسامالدین عبدالرؤوف، مشهور به ابو محسن المصری، محمد عنیف معروف به عبدالله و افراد این دو قماندان القاعده در ولایت‌های غزنی و فراغ گزارش داد که روابط گروه طالبان با شبکه القاعده همچنان مستحکم است. این گزارش تخمین کرده است که در حال حاضر افراد وابسته به القاعده در افغانستان بین 200 تا 500 نفر می‌رسد. مقام‌های محلی ولایت بادغیس امروز دوشنبه گفتند که در نتیجه حملات گروه طالبان بر یک پوسته نیروهای امنیتی افغانستان در آن ولایت 5 منصوب پلیس کشته شدند. اسامالدین شمس، والی این ولایت، به صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان این حمله را یک شنبه شب بر پوسته امنیتی خزدک از مربوطات ولسوالی آب کمری این ولایت انجام دادند. آقای شمس افزود که جنگجویان گروه طالبان با سلاح‌های سنگین و دوربین‌های شب مجهز بودند. و افزود که در این درگیری به جنگجویان گروه طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما شمار دقیق آنان تا اکنون واضح نشده است. در این حال شورای ولایتی غور از کشته شدن 3 منصوب امنیتی افغانستان در نتیجه حمله گروه طالبان در این ولایت خبر داده است. فضل حق احسان، رئیس شورای ولایتی غور، گفته است که این حمله یک شنبه شب در غرب شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، صورت گرفته است، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. گروه طالبان تا حال در مورد این حملات مرگبار تبصره نکرده است. مقام‌های محلی ولایت پروان امروز دوشنبه گفتند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در نزدیکی پوانتون آن ولایت 1 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالقاسم سنگین، رئیس شفاخانه ملکی ولایت پروان، به صدای آمریکا گفت که تا حال 1 کشته و 5 زخمی از محل انفجار به شفاخانه منتقل شدند. در این حال عبدالواسی رحیمی، سرپرست و عامر امنیت پلیس پروان، به خبرنگاران گفت که هدف این انفجار یک موتور نو آیلکس مربوط به ریاست امنیت ملی این ولایت بوده است. آقای رحیمی افزود که تمامی قربانیان این انفجار کارمندان این ریاست بودند. در یک هفته گذشته این دومین انفجار ماین کنار جاده در شهر چارکار، مرکز ولایت پروان است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، می‌شنوید. انتظار می رود که انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز دوشنبه اعلام کند که امریکا منیس ناظر شورای حقوق بشر ملل متحد برمی گردد. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، در سال 2018 میلادی این شورا را ترک کرد و ادعا کرد که این شورا نه تنها در برابر اسرائیل مغرضانه عمل می کند، بلکه نیاز به اصلاحات دارد و اعضای خود این شورا به شمول چین، کیوبا و ونزوئلا ناقضین حقوق بشرند. یک مقام ارشد ایالات متحده روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که اداره جو بایدن نیز باور دارد که این شورا هنوز هم نیاز به اصلاحات دارد، اما تاکید کرد که برای بهبود وضعیت در این شورا امریکا نیاز دارد تا در این شورا حضور داشته باشد و مطابق اصول عمل کند. پلیس میانمار امروز دوشنبه به معترضان هشدار داد که یا متفرق شوند و یا هم به زودی با قوای قهریه آن کشور مواجه خواهند شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا، می‌شنوید. وزارت خارجه استرالیا امروز دوشنبه گفت که یک ژورنالیست تلویزیون استرالیا که از ماه آگوست سال گذشته به این سو در چین در توقیف بود، حال به صورت رسمی از سوی مقام‌های چینی دستگیر شده است. موریس پین، وزیر خارجه استرالیا، امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که چینگلی، استرالیایی چینی تبار، جمعه گذشته به زن انتقال اسرار دولتی برای خارج دستگیر شده است. وزیر خارجه استرالیا همچنین گفت که کشورش در مورد وضعیت لی در توقیفگاه چین نگرانی جدی دارد. یانگ هنگ جون، یک استرالیایی چینی تبار دیگر، نیز از جنوری 2019 میلادی به این سو به اتهام جاسوسی در چین در توقیف سر این برد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی امروز دوشنبه برای دومین روز پی هم مانع عمله تیاره بدون سرنشین اوسی های یمن شد که به سمت عربستان سعودی در حرکت بود. ترکی المالکی، سخنگوی نظامیان عربستان سعودی، با نشر اعلامیه گفته است که شورشیان اوسی قصد داشتند تا اهداف غیر نظامی را در جنوب آن کشور مورد حمله قرار دهند. عربستان سعودی دیروز یکشنبه نیز گفت که مانع 4 تیاره بدون سرنشین اوسی های یمن شد که قصد حمله بر غیر نظامیان را در عربستان سعودی داشتند. شورشیان اوسی یمن که از حمایت ایران برخوردارند تا حال در مورد این گزارش تبصره نکردند، اما شورشیان این گروه در گذشته چندین بار عربستان سعودی را هدف حملات میزایل‌های بالستیک و طیاره‌های بدون سرنشین قرار دادند. ایالات متحده از شورشیان اوسی یمن خواسته است تا از حملات تهاجمی جدید در داخل آن کشور اجتناب کنند و از حملات خودداری کنند که غیر نظامیان را در مناطق زیر کنترل عربستان سعودی متاثر می‌کند. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
نید پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نا وقت یکشنبه شب با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ایالات متحده از حملات حوثی‌ها عمیقاً نگران است. در این اعلامیه از شورشیان حوثی یمن همچنین خواسته شده است تا با گونه سازنده وارد مذاکرات صلح ملل متحد شوند تا صلح در آن کشور تامین گردد. اظهارات آقای پرایس در حالی صورت گرفته است که مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، در یک سفر دو روزه وارد تهران شده است تا با مقام‌های ایرانی در مورد حل منازعه یمن گفتگو کند. قبل بر این واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حمایت خود را از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن خاتمه می دهد، اقدامی که مورد استقبال تهران قرار گرفت. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، به خاطر حمایتش از دخالت ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن مورد انتقاد شدید قرار داشت. اداره پیشین آمریکا در آخرین روزهای دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ شورشیان حوثی یمن را درج فهرست سازمان‌های دهشت افغانی خارجی کرد، اما مقام‌های کنونی آمریکا گفتند که قصد دارند تا این اقدام اداره پیشین را لغو کنند. در جنگ 6 ساله یمن ده ها هزار نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند و ملل متحد گفته است که 80% جمعیت آن کشور به کمک‌های عاجل بشری نیازمندند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند و بیش از 106,228,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان نزدیک به 2,319,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 27,009,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 463,482 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و تیم‌های آلت اصرار هند امروز دوشنبه تلاش کردند تا 37 کارگر نیروگاه تولید برق را که در یک تونل گیر ماندند نجات دهند. این کارگران پس از آن در یک تونل گیر ماندند که شکستن یخچال طبیعی در کوههای اومالیا سبب تخریب یک بند آب شد که بر فراز دریای دهلوی گنگا در ایالت اتراکند موقع دارد. مقام‌های هندی گفتند که تا حال 18 جسد را بیرون آوردند، اما 165 نفر دیگر هنوز هم ناپدید است و ترسان می رود که همه آنان جان باختند. بیش از 2,000 نفر به شمول اردو و پلیس هندی برای نجات قربانیان این حادثه به ساحه اعزام شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان شنیدین. آن هم توجه کنین به برنامه گفت و شنود. در این برنامه گفت و شنود در مورد مدیریت آبهای افغانستان صحبت میکنیم و به خصوص مدیریت آب دریاهایی که به کشورهای همسایه سرازیر میشن. مهمان برنامه دکتر ممتاز احمدی هستند. جناب دکتر صاحب ممتاز احمدی، بنابراین تشکر از وقت شما. تمشه در افغانستان مشکل مدیریت بی آبی در افغانستان است. مدیریت منابع آبی هم امکان ازیر داره بعضن که باعث درگیری های شود. منابع آبی در افغانستان مثل رود هرمند که به ایران سرازیر میشه و یا دریاهای کابل و کنر که بالاخره به پاکستان میشه. ما میخواستم نظر شما رو در این مورد بفهم. بفرمایید.
سلامت باشین. چرا اصلا در طول تاریخ در افغانستان اگر ما ببینیم اکثر مسائل کتی پاکستان اگر داشتیم یا کتی ایران داشتیم، مسائل سیاسی دیگر همیشه مسئله آب که بود مطرح بود، یکان وقتی را ایده سر می آمدن مردم ایده مطرح می کردن و شکل یکی از attributors to the مسئله کنفلیکت بین دو کشور، بین پاکستان و افغانستان و یا ایران افغانستان. خب اونتا ای تو بود که به اصطلاح ایتو با مردم یاده ایتو نشان نمیداد که این مسئله که هست یکی از مسائلی که یک برخورد یا یک بین دو کشورا کدوم مسائل پیدا میشد. ایران در نیوز یا در هیدلاین چی نمیامد که مسائلی ها بسا. خب منتا همیشه اگر ببینیم از حوزه هلمند یا در دریای کنرم یادمی می بعد از سقوط نظام طالبان اگر ببینیم در سریای کنر این همی به اصطلاح از اون طرف که به اصطلاح این همی ساحه این همی منطقه رای به اصطلاح که اینا به اصطلاح پاکستان راکت پرداخت میکنه از اون طرف، این کلش هدفش این همی است که مثلا اگر این همی را مکنه کنیم به نیشنال سیکیوریتی و باز واتر سیکیوریتی دیگر، اینا هدفشان این است که این منطقه را نامن بسازن تا که دولت افغانستان یا کس یا بازی در مثلا خصوصا در مسائل آبهایی که بسیار و لارج سکیل چی باشه، مسائل آبهای تاسیسات آب باشه، دو اکثر یک پروتوکول پی پرایویت
میخواستم امیرم برای شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا تذکر بدین که این دریای کنر که به پاکستان سرازیر میشه چقدر برای این منبع انرژی چقدر مهم است برای پاکستان؟
به این خواستم دو بود داره، یکی برای اگریکلچر برای ایریگیشن و یکی برای انرژی. برای اگریکلچر خود چون دریای کوهزار است و اینجا زیاد به اصطلاح مسئله الیویشن هم است، ولی زیادتر از دیاب ها برای اگریکلچر یا اریگیشن زیاد استفاده نمیشه چون مسئله منطقه چیست کوه است اکثریتش و مسئله الیویشن است. و در بخش انرژی اینجا ما چندین امکانات چندین بند است اینجا تقریبا در چند نقاط تا 800 مگاوات برق اینجا امکانش است. خب مسئله از این است که اینجا که به نقص پاکستان هم البته نیست و پاکستان هم البته به این شاید مشکل نداشته باشه، خب مسئله از این است که اینجا مسئله از بند جور کردن نیست، مسئله از این است که کی بند هم میسازه. چون اگر دمی چندین بار دمی یک به اصطلاح فیزیبیلیتی استادی یا مو دمو پری دیزاین یک مرحله می باشه که در اونو اینا به اصطلاح یک کمپانی هندی رو آورده بود در دولت افغانستان که اونجا این همی اسسمنت فیزیبیلیتی استادی بکنه، حالا که این برای یگانه لایف لاین است برای پاکستان و پاکستان اصلا چون اونجا خب کی میتونه که اوجه تحمل کنه که هند اوجه
باشه؟ چون هم مسئله بودن هند است و همی که مسئله بسیار حیاتی برای پاکستان است. و فکر میکنین که آیا چرا مثلا حکومت های قبلی افغانستان متوجه مثلا نشدن که مثلا اعمار استفاده غیر از آبیاری برای یک بند برق اینا روی دریای کنر، آیا این چنین چیزی برای افغانستان امکان پذیر بوده و از این چشم پوشی شده؟
ای خوب بله سبا امکان پذیر بوده. خب منتا مسئله کنا از جور کردن دیم نبود، بند نبود، این مسئله ازی بود که کی باید داخل باشه، کی داخل باشه، سر کی باید جور کنه. اگر مثلا فرضا معمولا در این تو یک حالات فرضاً بانک جهانی طول میکنه و بانک جهانی بر زنا یکی از شرایط عمده نمیست که بین پاکستان و افغانستان شما توافقنامه دارین یا ندارین و برای از این خاطر که یک توافقنامه داشته باشیم و برای از این خاطر یک ما همیشه یک لجیتیمیت یک نظام مشروع ضرورت داریم. حالا که ما در 40 سال داخل مسائل سوشال کانفلیکت بود، مسائل زیاد داخل جنگ های داخلی بود دیگه، به این مسئله اونقدر یک نظام مشروع وجود نداشت که اصلا که بیشنه امرای پاکستان یا امسایه بیشنه که خوی این قدر هاوی توسی قدر از مست و در این مسائل امو ترانسباندری واتر ریسورس منیجمنت باشنه که بانو مسائل اینو چی کنن وای با یک توافقنامه برسه و بعد از اون توافقنامه باز یک بایسلا بانک جهانی شد یا IMF شد یا اوپک شد اونا میان خو که با مسائل پرایویت پابلک پارتنرشی با اونو شکل بنده احداث کنند. دیگر هیچ پولیتیکال ویل بود همیشه بوده، خمونتا میکانیزم هیچ وقت وجود نداشت خواهی که به کدام شکل میکنه این هستم وجود نداشت.
بله، همچنان ای تنها در روی دریای کنر رو مشکل با پاکستان نیست، یک مسئله دیگه هم مدیریت آبهای هیرمند است با ایران. در این مورد چی فکر میکنین؟ چرا قبلا در زمان شاه خب روی مسئله حقابه توافقات صورت گرفته بود، درست است؟
بله سب، در سال 1973 ما یگانه تریتی، یگانه تفاهمنامه مشروع که داشتیم و ایران بود که در وقت که اونو تفاهمنامه وقت در وقت موسا شفق که مورد به اصطلاح همین کل کردیت تینانی تفاهم نامه بیره و بازن باز مردم که آتا میگنم که کسای که اینا تنقید میکنن میگفتن که آتا در وقت که اصلا آب سر ایران فروخت یا خو این مسائل بود خومونتا که امیانه که ایران ما میبینیم در وقت این تفاهم نامه بسیار بسیار سنجیده جور شده بود و در نمو وقت امو مسائل ای بود که برای افغانستان اتا ما برش از ساین آف گود ویل ما برش در برای زنا یک کم زیادتر او می دادیم. دیگه برای این امی قدر وقت امی مسائل داخلی افغانستان ای اصلا به نفع چی بود؟ به نفع ایران بود و ایران امیالم قرضدار ما از زمان که چون مسلمان.
چرا این توافقنامه از طرف خب در افغانستان درگیری ها بود، ایران هم این توافقنامه را به نظر شما نقض کرده بود و از این توافقنامه بیرون شده بود؟
اصلا اینا خود از توافقنامه بیرون نشده بودن، خب منتها اینطور بود که این تفاهمنامه معمولا ای برای 30 سال بود و این هدف از این بود که این همیشه بعد از 30 سال این ریویزیت میشه، این را باز تجدید نظر میشه. خب بالاخره افغانستان در یک حالت رفت که به این مسائل ما گفت جنگ های داخلی شد و یک نظام یک به اصطلاح یک پولیتیکل استیبیلیتی نداشتیم، از امون خاطر دیگه به اصطلاح این خوزیات مسائل این تفاهمنامه دیگه چی داشت میجرس و دیگه ستیپس داشت بود از اینکه باید در وقت باید در نظر گرفته شد و خمونتا او بود بالاخره او پیگیری نشد و ایران هم اینمیتو یک حالت هم میخواست که اینمیتو باشه و اونا چون که من پیشتر و یاد آور شدم یا زیادتر استفاده کن از افغان سال فردان یا این مسئله بند کمال خان که اونا شیم شد در هفته گذشته اونا بسیار یک اکسل عمل جدی داشتن به این مورد و شاید که اینا آرام نمیشن به شکل از اشکال این امیر شاید این امیر گروسته به سبوتاش کنن.
بله، اما در حال حاضر به نظر شما خب این منابع آبی هستند که از افغانستان سرچشمه میگیرند و به کشورهای همسایه میرسند، با این تنها در افغانستان نیست که در منطقه هم مشکل یکی از مشکلات عمده کشورها بین کشورها هست. در حال حاضر چی باید شود؟ به نظر شما راهی بیرون رفت از این مشکل چی هست و چگونه باید مدیریت شود روی این مسئله؟ برای این که شما پیشتر ببخشید اشاره کردین که خب امی درگیری ها در افغانستان، درگیری های اجتماعی و ناامنی ها باعث شده که هر دو کشور همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از این شرایط استفاده بیشتر بکنن، اما چی نوع به نظر شما راه حل وجود خواهد داشت که بتونه از این مشکل بیرون بره افغانستان؟
اصلا یک دیپلماسی معقول آب ضرورت داره ما، و برزی ای را از پیسلات به سطح دولت، به سطح از خود دکتر سبشت ولی در افغانستان، بر حال افغانستان این مسئله میگیرنگی، این مسئله رو میفهمه اصلا، میفهمه که چقدر بودای مختلفش اینا میفهمه. خومونتا برزی چون که ما پیشتر را آشون یک دیپلماسی بسیار همه شمول آب باید وجود داشته باشه، و به اصطلاح ما باید یک اصطلاح داریم که واتر سورس همکاری باید بدل شود، نه با سورس تنش بین خصوصا امبای پاکستان و افغانستان. ما میتونیم که توسط آب ما اعتماد سازی کنیم، ما میتونیم که مثلا من مثال جردن و اسرائیل براتون میتونم که اونا تانستن، چون گفتن که یک چیز بسیار حیات، یک چیز عمده مشترک بین ماست، و اون میشه که سبب شده که باز اختلاف های دیگر را سرزوال کنیم. از این تو نشده که آب و اختلاف های دیگر دیگر چیزای اختلافات دیگه که داره مورا بیشتر بسازه دیگر برای نمی خاطر. و در قدم اول برای دولت افغانستان ضروری است که اصلا بفهمه که اصلا که ما که کل تمام ارقام میگیم که ما 90 میلیارد متر مکعب یا 70 میلیارد متر مکعب آبهای اضافه زیاد داریم یا موسمی داریم، این همیام هنوز ما مکمل یکانه مشکل ما میسه که اصلا ما آب زیاد داریم یا نداریم. و دیگه در قدم اول ما باید که بفهمیم که راستی چقدر آب داریم، بعد از اون ما بفهمیم که امرای همسایه خود یک سر یک مکانیزم مشترک ترش کردش باز کنیم که به اصطلاح که سر یک سترکچر تحت یک اصول، تحت یک کنوینسیون ما اینترنشنال واتر لا داریم، ما ایوین کنوینشن آن در واتر تحت از نمود چطر امرایشون بشینیم در یک نیز امرایشون گپ بزنیم، و یک اصطلاحی که وین وین سیچویشن که ببینیم
به نفع دو طرف باشه. شما بیشتر از مسئله همین کنوانسیون حقابه آب که بین دو کشور تقسیم میشه اشاره کردین. این کنوانسیون در چی حالات حکم میکنه که کشورها باید این مسئله رو حل بکنن، و در سطح بین المللی چی گونه این مسئله میتونه از طرف هیئت یا بورد همین کنوانسیون حقابه و یا آب نظارت و بررسی شوه، و اونا میتونن چی گونه میانجیگری بکنن در این مسئله؟
بله صد. اصلا ما یک اصطلاح به اینا را به سه دیسپلین آب اینا میگن، که یکی یا سه پرنسپلز آف واتر که بهش میگن، یکی ای که ما در اپستریم باشیم یا آب در اکثر موارد خصوصا در قسمت که بین ایران هستیم، ما در قسمت بالا هستیم، سربند هستیم. در این وقت یکی از پرنسپلز اندر در اینترنشنال واتر لا یا یو این کنونشن اینا میگن که کسی که او از اونجا میره یا در سربند باشه، او مکلف نیستن تا جایی که چقدر میتونه از آبهایی که او در اپستریم باشه اپتیمال یوز اینا برش میگن، تا چقدر که میتونی خودت استفاده میتونی کرده بدون مکلفیتی که به امسایه که اونجا داونستریم از چقدر آب بره، مکلف نیستی که برش بگوی که ما به اصطلاح بر خودت در این وقت سال اینقدر آب برای این مملکت بگاری. یعنی در این قسمت ایران ما در دریای هلمند اصلا مکلف نیستیم تحت پرنسپل یا برش میگد تریتوریال ساون انتگریتی، تحت زینی پرنسپل ما مکلف اصلا نیستیم که تا که چقدر استفاده بتونیم. اگر از ما زیاد شوه میدیم، اگر زیاد نشوه مکلف نیستیم تحت زینی کنونسون.
خب بخاطر عزیز آیا ای بخاطر عزیز که دریا از افغانستان سرچشمه میگیره و قسمت زیاد در افغانستان تایی میکنه؟
چون ما پتریم هستیم. بله سب تحت اینی کنوینسون، تحت اونم پرنسپل اول که ما تریتوریال انتگریتی که برش میگه تحت زو ما مکلف نیستیم. الان اگر از نگاهی که باسی همسایگی اگر یا اپتیمال یوز یا ریسپانسیبل یوز، بعد از او باز یک اصطلاح ما داریم ریسپانسیبل یوز که ما
استفاده مسئولانه. بله
بله مسئولانه.
و این چیز در مورد پاکستان هم هست بر دریای کنر، درست است؟ چون از افغانستان سرچشمه میگیره.
بله سب، خب اونجا باز دریای کنر چون ای خب ای کل حوزه را کابل ریور بیسین میگن.
بله.
و باز اینجا دیگه باز تقریبا 10,000 میلیارد متر مکعب آب سال از چترال باز اینجا میه به ای واتر بیسین.
میپیونده به ای دریا؟
می پیوانده به این بلسد. از این خاطر این دیگه یک حالت جالب است که چون ما هم داونستریم هستیم هم اپستریم هستیم دیگه، از این خاطر دیگه
این یعنی مسئله دریای کنر یک ذره پیچیده تر است نسبت به رود هرمند.
بله سبه کمی از این خاطر که پیچیده تر است که همی دریای کنر هستن سرچشمه از باز اپستریمش چترال است از اونجا نیه دیگه، باز اینجا ای داونستریم میشه و باز به پس باز ما اپستریم میشیم دیگه، یک کمی پیچیده تر است دیگه این مسئله همی تریتوریال اینتگریتی اینجا باز اپلای نمیشه.
بله
باز بازم برای چون به پاکستان از این خاطر با فایده پاکستان است اگر اینجا ما اینجا چون مسئله اینجا مسئله از واتر فلو است، چقدر که ما واتر فلو را آلیستر بسازیم اینجا سرفیس گراوند واتر اینتراکشن امو تناسب جذب آب‌های زیرزمینی سریع‌تر میشه زیادتر میشه. ببینین اگر اینجا ما بند بسازیم در تمام این NWSP شاید که آب‌های زیرزمینی به اصطلاح اگر آل در 70 متر آل متر شاید که در 35 متر به 25 متر بکر در 40 متر بکر دیگه این به فایده پاکستان است. خب منطقه از این خاطر که پاکستان من که پیشتر عرض کردم که در باره ایمار بند شاید قدر مشکل نباشه باشه، مشکل از اونا در ایست که کی بند هم میسوز.
بله بله. و اگر شما اشاره کردین که اگر انجینیرهای از کشورهایی که پاکستان با اونا تنش‌های داره مثل هند باشه بازی جنجال زیادتر میسازن، درست است؟
این همه اشتباه را ما کردیم، اصلا ما کردیم امو پری فیزیبیلیتی اسسمنت که میکردن اونو را امو اسسمنت یک کمپانی هندی هستن اونا کرده بودن که ای به اصطلاح یک ملک مثل افغانستان یک چطور دیگه اشتباه را کنه دیگه بخی قابل پذیرش نیست.
قبلا بندهای درونته و نقلو را در زمان شاه و کشورهای غربی مثل آلمان قرارداد امضا شده بود، درست است؟ و من نمی‌فهمم که چرا در اعمار بند هم وقت روی دریای کنر هم چنین چیز نشده بود. آیا شده بود؟ آیا تصمیم وجود داشت یا اینکه شما اطلاع دارین یا اینکه فکر نمی‌کنید که چنین کار شده بوده باشه به خاطر حساسیت موضوع؟
اصلا اونو وقت هم اینمی مسئله دیالوگ بیتوی در بین در اونو مسائل هم امرای پاکستان در وقت بخیلیم یک تفاهم نام هم نبود، MOU بود، یک یادداشت امضا شده بود که در او صرف مسئله یک اصطلاح در می مسائل Transboundary Water Resource Management است که Information Sharing این همه تو یک یادداشت امرایشان شریک شده بود. خود چون در او وقت مسئله او بازم تحت همی قانون آب همی اوه که ما اونجا بند می سازیم که چی می کنه که ما به کدام اندازه همون سایز و مگنیتود آب و چقدر آب ما سلو می کنیم باز او یک تریشول دست که اگر باز کمتر باشه باز ضرورت نیست که ما چون اینجا بسیار به یک کمیت کم بود دیگه، از امون خاطر این مسئله او وقت امرای پاکستان دمو به شکل یک تفاهم نامه شریک نشده بود.
جناب آقای احمدی بی نهایت تشکر از معلومات شما و از اینکه وقت خود در اختیار ما قرار داده. تشکر، شب خوش داشته باشید. شنوندگان عزیز، ای بود داشته‌های برنامه گفت و شنود که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که امیدوار هستم باز هم با شما باشم، شب خوش بر همه شما آرزو می‌کنیم.